ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. امیرحسین مرادی و علی یونسی هر یک به تحمل 16 سال حبس محکوم شدند. کارگران چند مجتمع پتروشیمی در اعتراض به مشکلات معیشتی تجمع کردند. و یک گروه هوادار سازمان مجاهدین خلق از هک حدود 50 دامنه سامانه وزارت جهاد کشاورزی خبر داد. امیرحسین مرادی و علی یونسی دانشجویان نخبه زندانی در دادگاه بدوی به 16 سال زندان محکوم شدند. رضا یونسی برادر علی یونسی در گفتگو با رادیو فردا ضمن تایید این خبر از جمله اتهامات مطرح شده علیه این دو دانشجوی نخبه را افساد و فل ارض، اجتماع و تبانی علیه نظام و تبلیغ علیه نظام ذکر کرد.
این حکم امروز بهشون ابلاغ شده توسط قاضی و نکته که وجود داره اینه که واقعیت اینه که هیچ مدرکی اینا نداشتن برای اتهامی که زدن به هیچ وجه.
علی یونسی برنده مدال طلای المپیاد جهانی نجوم و امیرحسین مرادی برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری هستند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی دانشجویان را به ارتباط با گروه‌های به گفته این قوه ضد انقلاب و به ویژه سازمان مجاهدین خلق متهم کرده است. اتهاماتی که خانواده و وکلای این دو دانشجو آنها را رد کردند. کارگران چند مجتمع پتروشیمی در جنوب ایران در اعتراض به مشکلات معیشتی دست به اعتصاب زدند. اعتصاب کنندگان شامل 100 نفر از کارگران پیمانکار فاز 19 عسلویه، پترو پالایش کنگان، پالایش هنگام و سایت 1 پتروشیمی بوشهر خواستار از جمله افزایش دستمزد خود شدند. تصاویری نیز از این حرکت‌های اعتراضی منتشر شده که کارگران را در حال راهپیمایی در اطراف محل کارشان نشان می‌دهد. در ماه‌های اخیر اعتراضات کارگران و معلمان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در شهرهای مختلف ایران افزایش یافته و بخش عمده این اعتراضات ناشی از مشکلات معیشتی و اقتصادی هستند. همزمان برخورد با فعالان کارگری و صنفی از سوی نهادهای امنیتی و صدور احکام حبس علیه این فعالان افزایش یافته است. یک گروه هکری هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران به نام از قیام تا سرنگونی در صفحه توییترش از هک حدود 50 دامنه سامانه‌های وزارت جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی خبر داد. این گروه تصاویری از مسعود رجوی رهبر سازمان مجاهدین خلق ایران و مریم رجوی رئیس شورای ملی مقاومت ایران را همراه با تصویری از رهبر جمهوری اسلامی با ضرب در قرمز بر صفحه اصلی وبسایت وزارت جهاد کشاورزی قرار داد. معاون مرکز مدیریت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات شامگاه یکشنبه از حمله سایبری گسترده به حوزه‌های زیرساختی ایران در چند روز گذشته خبر داد. میثم مقصودی گودرزی عنوان کرد که مبدأ این حمله سایبری به 100 مرکز خدمات رسانی الکترونیکی دولتی و خصوصی هلند، آمریکا و بریتانیا بود. در سالیان اخیر به ویژه در سال گذشته حملات سایبری به مراکز حساس ایران افزایش یافته است. با گذشت بیش از 2 ماه از تهاجم روسیه به اوکراین، ایالات متحده از اعطای بیش از 700 میلیون دلار کمک‌های نظامی و غیر نظامی به اوکراین خبر داد. اهدای این بسته مالی به دنبال سفر آنتونی بلینکن وزیر خارجه و لوید آستین وزیر دفاع آمریکا به اوکراین صورت می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری ریترز، وزیر خارجه آمریکا با اشاره به شکست روسیه در اهداف جنگی خود از بازگشایی سفارت آمریکا در کیف در آینده ای نزدیک خبر داده است. از زمان روسیه بار دیگر درباره کمک نظامی آمریکا به اوکراین به واشنگتن هشدار داده است. علی مطهری نایب رئیس سابق مجلس شورای اسلامی میگوید جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدا به دنبال ساخت بمب هسته‌ای برای تقویت قوای بازدارنده بود، اما این هدف افشات شد. علی مطهری روز یکشنبه در مصاحبه با باشگاه خبرنگاران دانشجوی ایران افسود کشوری که میخواهد استفاده صلح‌آمیز هسته‌ای داشته باشد هیچگاه از غنی‌سازی شروع نمی‌کند، بلکه ابتدا راکتور تأسیس می‌کند و بعد به حوزه غنی‌سازی وارد می‌شود. همزمان سایت نور نیوز که به شورای عالی امنیت ملی نزدیک است به نقل از یک مقام مطلع در سازمان انرژی اتمی اظهارات علی مطهری درباره بعد نظامی برنامه هسته ایران را تکذیب کرد. ستاتن از کارگران پیمانکار شاغل در فاز 19 عسلویه، پترو پالایش کنگان، پالایش هنگام و سایت 1 پتروشیمی بوشهر روز دوشنبه با مطالبه افزایش دستمزد و نوبت کاری 20 روز کار و 10 روز استراحت اعتصاب کردند. فؤاد کیخسروی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران درباره این اعتصاب به رادیو فردا اینطور گفته.
کارگران پروژه‌ای شاغل در شرکت‌های نفت و گاز و پتروشیمی چندی پیش اعلام کرده بودند که چنانچه تا روز 4 اردیبهشت ماه دستمزدشون افزایش پیدا نکنه و نوبت کاریشون به 20 روز کار و 10 روز استراحت تغییر نکنه و تثبیت نشه، روز پنجم دست به اعتصابات گسترده‌ای می‌زنن. برای همین از روز گذشته و امروز این اعتصابات دست پیدا کرده در شرکت‌های بسیاری در مناطق عسلویه، پارس جنوبی و کنگان و سایر جاهای دیگه این اعتصابات شروع شده. کارگران در بخش‌های مختلفی دست از کار کشیدن و به خوابگاه‌ها برگشتن یا در محوطه پروژه‌ها و محوطه کارگاه ها دست به تحصن و تجمع زدن. خواستشون این هست که اون بخش از کارگرانی که سال گذشته تونسته بودن افزایش دستمزد رو در طی اعتصاب سه ماهه کارگران پروژه سال گذشته تابستان سال 1400 به دست بیارن که امسال 38% قانونی افزایش دستمزد سایر سطوح غیر حداقل بگیر به دستمزدشون اضافه بشه و هر جایی که 20 روز کار و 10 روز استراحت تثبیت نشده این رو هم براشون اجرایی بکنن. بخش دیگه از کارگرانی که مثل کارگران ساده یا کارگران روزمزد یا کارگران داربستبند که سال گذشته افزایش مزد چشمگیری نداشتن، امسال تلاش کردن و لیست های مزدی رو اعلام کردن و مبالغی رو اعلام کردن که دستمزدشون به این سطح افزایش پیدا کنه و نوبت کاریشون هم اصلاح بشه. امروز تا همکنون خبرایی که به هر حال منتشر شده و داریم این هستش که بعضی از شرکت ها مثل پالایشگاه آبادان، مثل پالایشگاه کنگان، کارفرما و پیمانکاران قبول کردن که افزایش دستمزد و تغییر نوبت کاری براشون اجرا بشه و هم قول دادن که به هر حال ظرف امروز و فردا قراردادهای جدیدی با کارگران منعقد بشه و این شرایط جدید در اون اعمال بشه. امسال با توجه به اینکه کارگران اون پشتوانه اعتصاب بزرگ پارسال رو دارن، از قرائن اینطور نشون داده میشه که پیمانکاران و کارفرما خیلی بیشتر تحت فشار قرار گرفتن که این اعتصابات مثل سال گذشته بسیار پراکنده و به هر حال طولانی مدت نشه و در خیلی از شرکت هایی که سال گذشته دست به اعتصاب زده بودن این اتفاق امسال نیفته، جاهایی دارن تن میدن. برای کارگران متخصص، مشخصا جوشکاران متخصص و فیترها، هم سال گذشته هم امسال پیمانکاران خیلی بیشتر تن میدن به مطالباتشون. برای سایر کارگرانم که حتما باید تلاش بشه که به مطالباتشون برسن، مشخصا برای کارگران ساده و حداقل بگیران کارگران پروژه‌ای مثل سایر کارگران ایران، امسال خواهان این هستن که افزایش دستمزدها به بالای 16 میلیون تومان برسه که حداقل هزینه های یک خانواده رو میشه با این تأمین کرد. و اینکه حذف پیمانکاران هم همیشه، حذف پیمانکاران نیروی تامین نیروی انسانی و شرکت‌های واسطه‌ای همیشه جزء خواسته های اصلی کارگرانی بوده که ذیل این استخدام شرکت‌های پیمانکاری تامین نیرو مشغول به فعالیت هستند. به هر حال این مجموعه از خواست‌هایی که این کارگران دارن و تا کنون هم تعداد قابل توجهی از شرکت‌ها، کارگران پروژه شرکت‌ها در اعتصاب ورود پیدا کردند و چنانچه مطالباتشون محقق نشه مسلماً گسترش این اعتصابات بیشتر خواهد شد.
اظهارات فؤاد کیخسروی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران رو میشنیدید. نوبت میرسه به شنیدن بخشی از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
دولت به فکر منت نیست. ما باید همزمان با هم سر تا سر کشور احتساب کنیم. تک تک شکست میخوریم. دولت نباید درآمد کشور را بر کشورهای دیگر هزینه کنه. چه سه سال دروغ و شعار.
من یه مسافری هستم، از لندن وارد ایران میشم. الان چند سال این ایرانر تمام فیلم های هواپیماشو عوض نمی کنه. نمیدونم چرا. یعنی اندازه یکی من 5 ساله 6 ساله فیلم های سینمایی شد که مسافر چی کار بکنه تو این هواپیما؟ 5 ساعت و نیم پرواز داره، هیچ کاری انجام نمیدن. افتضاح قضاهاش، 600 پوند از مردم پول میگیرن، نویورو میگیرن، پوند میگیرن، هر قیمتی میخوان میگیرن، بعد میگن تحریمی. فیلم سینمایی که روی هواپیما باید بذارن تحریمن. قضایی که به مسافر میدن با پول هنگفتی که مسافر میگیرن تحریمن. آخه این چه وضعشه؟ میخوام گوش کنن این مسئولین پرواز ایرانه یا هر جایی هست.
میخواستم به این آقای پوتین بگم که جلو سربازهای تو رو بگیر که میرم به کشور اوکراین تجاوز بکنم، اینا جلوش رو بگیر، نذار که این کار بکنه. آقای پوتین شما بگید ما همه چیز قبول داریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
با وجودی که این روزها موضوع شیوع ویروس کرونا در صدر اخبار نیست و محدودیت‌ها در بسیاری از کشورها کاهش یافته، اما در چین خبرها حاکی از قرنطینه شدن میلیون ها تن از شهروندان این کشور است. بیشتر بشنویم در این باره از کیانوش فرید.
پکن، شهری که بعد از شانگهای در حال حاضر بالاترین آمار ابتلا به کرونا را دارد. تصاویر شوک کننده از کشور چین، جایی که همه‌گیری کرونا 2 سال پیش از آنجا آغاز شد، دوباره باور کردنی نیست. خیابان‌های خلوت، مغازه‌های خالی از مواد غذایی، کارکنانی که خانه به خانه تست کرونا می‌گیرند و تعدادی از شهروندان که به این وضعیت اعتراض دارند و با پلیس درگیر می‌شوند. در حال حاضر بر اساس آخرین خبرها و تصویرها، پس از افزایش موارد ابتلا به کووید 19 در 2 شهر شانگهای و به دنبال آن پکن، چین همچنان دست از سیاست‌های سختگیرانه خود برای رساندن موارد ابتلا به صفر دست بر نداشته است. آخرین شیوع گسترده ویروس کرونا در چین در شهر 26 میلیونی شانگهای بوده که از 8 فروردین ماه در قرنطینه به سر می‌برد و تا امروز بیش از 400 هزار مورد ابتلا در آن ثبت شده و 51 نفر نیز جان خود را از دست دادند. دستور قرنطینه ناگهانی شانگهای در حالی صادر شد که مقامات این شهر منکر هر گونه قرنطینه این شهر بودند و با روش‌های جزئی‌تر می‌خواستند کرونا را مهار کنند. اما حالا این شهر وارد 5th week قرنطینه خود شده است و تصاویری که از آن منتشر می شود نشان می دهد که چه قوانین سختی را به اجرا گذاشتند و به همین دلیل ساکنان این شهر علاوه بر نگرانی از بیماری در شرایط روحی سختی به سر می برند. هیچ شهروندی حق خروج از خانه‌اش را ندارد. کسانی که جواب تستشان مثبت می شود باید به مراکز دولتی که از پیش اعلام شده مراجعه کنند و سیستم تقسیم مواد غذایی و مایحتاج روزانه نیز مختل شده است و به همین دلیل بخشی از شهر نیز با کمبود مواد غذایی و گرسنگی روبرو شدند و از همه بدتر جدا کردن به زور کودکان مبتلا به کرونا از خانواده هایشان، تصاویری که چین سعی می کند جلوی انتشار آن را بگیرد. حالا هم روز دوشنبه 5 اردیبهشت ماه ساکنان شهر پکن نگرانند که این شهر هم با وضعیتی مشابه شانگهای روبرو شود. مرکز پیشگیری و کنترل بیماری‌های شهر پکن هم گفته است که انتظار می‌رود موارد ابتلا در پکن در روزهای آینده افزایش پیدا کند. قرار است از تمام ساکنان این شهر در 3 مرحله تست گرفته شود و تیم مشاوره و پزشکی پیشگیری از ابتلا به کرونا در جریان این تستگیری‌ها اعلام می‌کنند که آیا شهر احتیاج به قرنطینه دارد یا نه. دولت هم میگوید برای تامین مواد غذایی جای نگرانی نیست، اما تصاویری که از پکن منتشر شده نشان میدهد که شهروندان در صف‌های طولانی ایستادند برای اینکه آذوقه بخرند و آن را ذخیره کنند، اما سوپرمارکت‌ها خالی‌اند. با وجود افزایش انتقادها و اعتراض‌ها، مقام‌های چین همچنان بر ادامه این اقدام‌های سختگیرانه تأکید می‌کنند و می‌گویند این کار بخش مهمی از تدابیر برای پیشگیری و مقابله با گسترش ویروس کرونا است. اوجگیری مجدد کرونا در شانگهای و پکن در حالی صورت گرفته است که موارد ابتلا و جانباختگان بر اثر این ویروس در جهان برای 3rd week متوالی کاهش یافته است. آمریکا، برزیل و هند به ترتیب در حال حاضر بالاترین موارد ابتلا و جانباختگان را دارند.
گزارش کیانوش فرید رو میشنیدید. مثل همیشه میتونید آخرین اخبار رو از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. به انتهای این بخش خبری رسیدیم، همچنان با ما همراه باشید.